که یه جور از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حسابشون رو پس میدن.
یاران همراه، شب شما بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 21:09 شب و نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما در این نوبت کاری، گفتگوی علمی با موضوع تبیین بیانیه گام دوم انقلاب از دیدگاه علم و پژوهش.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نداریم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. گفتگوی علمی در این برنامه در مورد بیانیه گام دوم انقلاب که مقام معظم رهبری در آغاز 41 سال انقلاب اسلامی در بهمن 97 منتشر کردن صحبت میکنیم. با اساتید گرانقدری در جلسه قبلی که در همین مورد بود همراه بودیم، جناب آقای دکتر محمد علی محققی عضو فرهنگستان علوم پزشکی ایران، جناب آقای دکتر یحیی پالیزدار از پژوهشگاه مواد و انرژی ایران، جناب آقای دکتر سید محمد مهدی هادوی از دانشگاه تربیت مدرس و جناب آقای دکتر محمود تولایی رئیس انجمن ژنتیک ایران در خدمت این چهار عزیز در برنامه قبلی ما بودید که من توصیه میکنم اگر در واقع سلسله بحث ها رو دنبال میکنید به فایل برنامه قبلی میتونید در وبسایت رادیو گفتگو مراجعه کنید و اون رو چه از روی سایت چه با دانلود کردن اون فایل رو گوش بدید. ولی در این برنامه من خودم دکتر مهدی زاره هستم و در خدمت شما شنوندگان عزیز و اساتید حاضر در جلسه بیانیه گام دوم رو از دید علم و پژوهش دنبال میکنیم.
نگاهی متفاوت به موضوعات روز، دریچه‌ای به سوی کشف راه حل‌های کارآمد، میزگردی از اندیشه‌ها و گفتگویی با مسئولان در گفتگوی علمی.
اساتید اگر موافق باشید با آقای دکتر محقق شروع بکنیم. آقای دکتر محقق جلسه قبل ابتدا به اهمیت تمدن‌سازی اشاره کردن و لوازم اون رو چند بار مصداقا رو گفتن، انتقادایی به راه تا حالا داشتن و برای اصلاح مسیر. جناب آقای دکتر محقق، ما در خدمت حضرت عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر مجدد از تداوم این بحث، من اجازه میخوام به دو نکته مهم و ضروری و اساسی در بیانیه گام دوم انقلاب اشاره بکنم. یک نکته این هست که موتور پیشران کشور در عرصه های علم و فناوری و ایجاد ساختارها و زیرساختهای حیاتی برای اقتصاد و عمران و سلامت و پیشرفت کشور دانشگاه ها هست.
بله.
و دانشگاه ها از ویژگی های عمده شون این است که محل اجتماع اساتید و دانشجویان هستن، یعنی دو نسل. یک نسل با تجربه تلاشگر که با تلاش‌های خودشون انتخاب شدند و مسئولیت بسیار خطیر هدایت علمی جامعه دانشگاهی رو بر عهده گرفتند و سرمایه‌ها و ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیار مهم برای تولید علم و فناوری در کشور هستند. و سرمایه دوم سرمایه جوانان هست که در این گام دوم انقلاب به اونها بسیار اشاره شده و بسیار تاکید شد. به عبارتی بایستی پرچمداری علم به تولید علمی و جریان علمی در کشورمون به یک شکل منطقی و اصولی در این حال پرشتاب به دست جوانها سپرده بشه. حالا جوانها تو کشور ما چه موقعیتی دارن؟ جوانهای دانشجو و دانشگاهی چه موقعیتی دارن؟ باز اشاره شده. اولا هنوز علارغم تغییر هرم سنی جمعیت و تغییرات بیشتر در آینده، جمعیت کشور ما یک جمعیت جوان و جمعیت زیر 40 سال اکثریت جمعیت کشور ما رو تشکیل میده. نزدیک 14 میلیون نفر در کشور ما دارای تحصیلات عالی هستند که نسبت به جمعیت 80 میلیونی فعلی نسبت خوب و قابل تأملی است. در بعضی از رشته ها مثل علوم و مهندسی ما رتبه دوم را از نظر دانش آموختگان در بین کشورهای دنیا داریم و انبوه جوانانی که با روحیه بسیار خوب، شاداب، انقلابی، آماده ورود به آموزش عالی هستند در کشورمون وجود داره. این از دستمایه‌های بسیار خوبه. استعداد علمی و تحقیقی در بین جوانهای ما بسیار بالاست و آفرینش‌های علمی و فرهنگی توسط این جمع بزرگ جوان در کشور ما تا الان قابل توجه بوده.
اله.
و تکیه‌گاه اصلی مسائل بعدی است. حالا در این دانشگاه که محل اجتماع این دو جمع فرهیخته هست، چه تحولاتی باید صورت بگیره که جریان علمی و فناوری سمت و سوی آرمانی، در جلسات قبل گفته شد از آرمان‌ها یکی تمدن‌سازی است، یکی مرجعیت علمی است، که اینها تحقق پیدا بکنه، ضمن بقیه ابعادی که اشاره شده از جمله ابعاد فرهنگی. تفاوت استاد و دانشجوی ما، وجه ممتاز استاد و دانشجوی ما برخورداری از فرهنگ غنی اسلامی و ایرانی است که در مناسبت‌های مختلف تجلی‌های شگفت انگیزی داشته، در دوران دفاع مقدس، در حوادث غیر مترقبه، در تحولات علمی، در تحولات اجتماعی. اینها نقش‌های بسیار عظیم و تعیین کننده‌ای رو به علت داشتن دستمایه فرهنگی اسلامی و ایرانی ایفا کردن. و این که محیط دانشگاه ما چه تحولات بعدی رو باید پیدا بکنه تا با حفظ این روحیه فرهنگی، روحیه اخلاقی و معنوی که برگرفته از آداب دینی و اسلامی و مناسبت‌ها و آداب ملی ما هست، بتواند نقش آفرینی بکنه در عرصه‌های علم و فناوری در دنیا به سمت و سوی مرجعیت و به سمت و سوی تمدن سازی.
متشکرم جناب دکتر محققی. حضرت عالی بحث رو به خوبی باز کردید، مثل نشست قبلی که خدمتتون بودیم. من از آقای دکتر تولایی میخوام اینجا وارد صحبت بشن. آقای دکتر تولایی، بخشی از بیانیه گام دوم قسمت علم پژوهشش رو جلسه قبل خوندم، شنوندگانمون هم میتونن روی اینترنت بیانیه گام دوم رو جستجو بکنن، هم به صورت پی دی اف هم به صورت متنی موجود است و صفحه که باز بشه کل بیانیه رو میبینن. جستجو بکنن علم و پژوهش، دقیقا اون پاراگرافی که مرتبط با علم پژوهش هست میاد و کل بیانیه هم موجوده. من از نو الان نمیخونم، ولی به هر حال اشاره مهم، شاید جای جمله کلیدی یا کلید واژه دانایی توانایی است، تو اون همون سه چهار جمله اول در واقع آمده است. جناب دکتر تولایی، شما میخواستم ببینم که موضوع رو چگونه میبینید در ادامه فرمایشاتون که جلسه قبل خدمتتون بودیم.
واقعیتش اینه که این بیانیه منشور واقع گرایی انقلاب اسلامی در دهه پنجم حیات خودشه. آقای دکتر خوب اشاره کردن، یک هدف گذاری و یک قله‌ای تعریف شده، اونم رسیدن به تمدن اسلامیه. خب اگر ما میخواهیم به اون قله برسیم، اول باید نشون بدیم خودمون موفقیم. بنابراین پس باید اون مؤلفه‌های پیشرفت رو در کشور خودمون مجدانه پیگیری بکنیم و سپس اون رو بتونیم به عنوان یک الگو در معرض و مرعای جهانیان قرار بدیم تا بتونه در واقع الگو بشه. خب ما مؤلفه‌های پیشرفت رو اشاره کردیم که بسیاری از عناصر مهمش از جمله برخورداری از منابع که یکیش منابع مادیه در سند و در همین منشور بیان شده که ما 1% جمعیت رو داریم ولی 7% ذخایر رو برخورداریم، یا 6% 7% ذخایر رو برخورداریم. توی سرمایه دوم سرمایه انسانی است که ما سرمایه علمی اساتید فرهیخته رو داریم. جمعیت اساتید امروز ما شاید در واقع 150 برابر قبل از انقلاب. جمعیت دانشجویی چند میلیونی برای ما یک سرمایه بزرگه. جمعیت جوان که بهش اشاره شد سرمایه است، ولی اگر ما غفلت بکنیم، من بیام به سبک خود مقام معظم رهبری که موضوع رو مطرح کردن، چالش رو مطرح کردن، یه راهکارم بیان کردن و این یه درس برای ما که همیشه نشینیم فقط نقد بکنیم، هر جایی هستیم فکر روی راه حلش هم بکنیم. همون مزیتی که ما رسیدیم به پیک جوانترین کشور جهان یا جزو جوانترین ها، چشم هم بزنی 30 سال بعد همین پیک منتقل میشه به سالمندی. ما میشیم در واقع پیک کشورهای سالمند جهان که در کنار چند تا چالش دیگه هم داریم. یکیش چالش توقف رشد جمعیت و کاهش شدید رشد جمعیت. بنابراین پس سرمایه پویا و فعال و نیرو محرکه رو از دست دادیم. در حوزه نیازمندی هاشم با یک تصویر جدید با معضلات و محدودیت های خودش مواجهیم. یعنی وقتی یه جامعه شو جامعه سالمند، بیماری ها، آلزایمر، گرفتاری های قلب عروقی، مسائل تغذیه، چاقی، دیابت، اصلا سرطان ها اقتضاء افزایش سن بروز پیدا میکنه، سرمایه علمی لازم برای پاسخ دادن به اون نیاز رو هم در اون زمان نداری. پس امروزه که واقع گرایانه باید امروز بشود مزرعه ای برای نیاز فردای ما. بنابراین من اینجا یه پل بزنم به داستان نشست قبل که دنبال این بودیم که ما در حوزه علم خودمون حلقه های محدوده متعددی رو داریم. بله. اگر دانش میخواد در پیشگاه مردم و در پیشگاه این تاریخ سربلند باشه، باید به سرعت اول بیماری خودش رو درمان کنه تا بعد درمانگر جامعه باشه. تو اون حلقه های مفقوده اشاره کردیم، مثلا فعالیت های علمی زیاد داریم، اما در جهت اهدافی که مشکلات امروزمونم پاسخ بده نیستیم. مسئله بعدی، خب آقای دکتر سنجه های ارزیابی ارتقاء اعضای هیئت علمی رو مطرح کردن که نقض غرض میکنه و این که ما علم سودمند و هدفمند و نافع و دنبال بکنیم، از اون ور سنجه های ارزشیابیمون این جهت دهی رو نمیکنه. و مسئله بعدی این که آمایش سرزمینی رو خیلی جدی نگرفته. من یک مثال عملی بزنم. در نشست قبلی من عرض کردم که تقریبا 75% درآمد نفتی جهان نصیب کشورهایی میشه که نفت و گاز و یا این منابع برخوردار نیستن، اما دانش و فناوری رو دارن
که این ماده خام رو به خدمت بگیرن. من سوال میکنم، ما هممون تو مدرسه بودیم، دبیرستان رو طی کردیم، دانشگاه رو طی کردیم، کدوم یکی از ماها تو کلاس علوممون تا حالا یه قطره نفت دیدیم؟ کدوم درس ما تو آزمایشگاه ما اومده یک در واقع شیشه کوچیکی از این نفت خام رو نشون بده؟ بعد تو کتاب درسی ما برای اینکه جوان این سرزمین احساس نگرانی نکنه، امید میخوایم آفرینی بکنیم، اما امید بر مایه حقایق، تو کتاب علوم دبستان شکل یه قطره نفت رو بذاریم، بعد بگیم که ما جزو دارنده های این منابع هستیم. چقدر چقدر توی مقطع راهنمایی اومد بگیم که این نفت 2500 نوع ماده مؤثره، ماده شیمیایی، ماده کاربردی ازش تولید میشه، انقدر درآمد اقتصادی جهانه. تو مقطع کارشناسی که اومدیم متناسب با دروس شیمی و دروس مربوطه‌ای که هست در رشته‌های مختلف زندگی خودمون، از صنایع غذایی گرفته تا صنایع نساجی تا صنایعی که بر همه ملموسه، چهار تا اینا رو با اون سورسش از قطره نفت خام تا رسیدن به این فرآورده رو تعریفش بکنیم، وقت این خواهد شد که دانشجوی من میاد میگه که چرا ما باید به جای 2500 نوع محصول مستحصل از نفت فقط 200 تاشو داشته باشیم و بازار اقتصادی این گونه داره، و استاد من بیاد راهنمایی بکنه هر از این دانشجوها برن رو برخی از این نمونه ها پایه‌گذاری فعالیت علمیشون رو بکنن، و این قطعاً تولید دانش به همراه خودش خواهد داشت، تولید دانشی که هم ارزش افزوده تولید میکنه، هم دانشجوی من فردا روز به عنوان یک کارآفرین دانشگاه رو ترک میکنه، چون فهمیده که اگه بره این دو تا قلمی رو که تو مقطع لیسانس یه چیزایی خونده بود، تو ارشد تحقیقات پایه‌ایش رو انجام داد، تو دکترا میره ادامه میده، اینو تبدیل به اون محصول با همون استانداردا میکنه. امروز اگر حقیقتش رو بخوایم نگاه بکنیم، وقتی ما هدف گذاری پژوهشی میکنیم که صرفاً برای دستیابی به مقاله جیوان و جیتو، مثل اینه که بگیم یک کشاورزی بره همه مشقت ها رو تحمل بکنه، کشاورزی بکنه که کاه برداشت کنه. خب اگر کسی رفت کشاورزی کرد که بهترین محصول و با بالاترین مزیت برداشت بکند، حتما همراه اون محصول کاه هم هست. حتما وقتی من میخوام برم تو یک حوزه دانشی عمیق بشم و دانشگاه من قرار 4 تا دغدغه نیاز جامعه و کشور رو جواب بده، همراهش ارتقاء و تولید دانش هست، بعد در کنارش اشتغال آفرینی هست، در کنارش مزیت هم هست. و برای اینکه تحریک بکنم ذهن مخاطبین رو، مثال زعفران رو بزنم. ببینید منبع زعفران دنیا بیش از 90% ایرانه، اگرچه جاهای مختلف دارن کاشت میکنن. ترنوور و جریان مالی زعفران در جهان 8 میلیارد دلاره، اما سهم ایران به عنوان مهد این موضوع، به عنوان تولید کننده قسمت اعظم این موضوع، 1/16 اون درآمده، یعنی 500 میلیون دلاره. چرا؟ زعفران امروز تو صنایع
تجارتش رو نداریم دیگه.
تو صنایع دارویی، تو صنایع غذایی، تو صنایع عطریات و تو صنایع رنگ بسیار کاربرد و ارزش افزوده فراوان داره، منتها ما به همون ماده خام اکتفا میکنیم. طبیعیه که باید به اون حداقل ها هم اکتفا کنیم.
مرسی آقای دکتر پالیزدار. ما کشورمون برآورده سال گذشته که همونش نشون میده ما حدود 45% واردات کشور ما محصولات صنعتی، حدود 25% یا حدود 30% کالاهای خدماتیه، یعنی یه چیزی بالای 75% تقریبا واردات ما از جنس صنعت و خدماته. و عرضم بزرگ شما که این به خودی خود شاید معنی خاصی نداشته باشه، ولی به هر حال نشون میده که ما تا یه حد زیادی صادراتمون، صادرات یعنی منبع تامین درآمدمون، منابع خاممون احتمالاً باید بده باشه. برام طرفداری میکنم از فرمایش جناب دکتر تولایی. نظر حضرت عالی رو می‌خواستم ببینم.
ببین واقعیتش به نظرم میرسه هر نوع دیتایی ما در خصوص اقتصاد ایران داشته باشیم، حالا شاید نشه دقیقا از این فرمایشات که از سوالی فرمودین استنباط این بشه که به حال ما داریم خام فروشی میکنیم، ولی هر نوع دیتای دیگه از اقتصاد ایران داشته باشیم به این نقطه میرسیم که ما ارزش افزوده روی در واقع اون رامتریال اصلیمون ایجاد نمیکنیم. و طبیعتا مثلا فرض بفرمایید که تو اقتصاد ما اگر بنا باشه همونجوری که آقای دکترم فرمودن، آقای دکتر تولایی، بنا باشه که ما ارزش افزوده جدی روی یکی از منابع جدیمون به عنوان نفت یا حتی معادن داشته باشیم، خب این ایجاد نمیشه. این یه سوال است که چرا ایجاد نمیشه و عموما به این علت که میدونیم اینا عموما فناوری بیسن ایجاد این ارزش افزوده، اولین چیزی که به ذهن متبادر میشه خب نقش دانشگاه هست و بازم تو دانشگاه به نظرم دیوار کوتاه‌تر از دیوار اساتید پیدا نمیشه. یعنی اینکه خب میگیم احتمالاً مثلا اتفاقی که داره میفته اساتید ما درست کار نمیکنن. من قبول دارم که یه بخش جدی، یعنی یکی از مؤثرترین المان‌هایی که توی دانشگاه ها نقش ایفا میکنن اساتیده، ولی من اجازه میخوام به 4-5 تا المان که باعث میشه که به یه ترتیبی ما ارزش افزوده ایجاد بکنیم رو کالا و خدماتی که داخل کشور قابلیت ارائه داره رو اشاره بکنم. ببینید یه دانشگاهی که قرار هستش که کار عموما ریسرچ رو انجام بده، ما یه المان دیگه میخوایم و یه سری دیولوپرن، یعنی یه سری توسعه دهنده هستن که بتونن به عنوان یه لایه واسط یه اینترفیس بین صنعت بایستند و بین دانشگاه و یه زبان مفاهم مشترک ایجاد بکنن. شاید مثلا فرض بفرمایید تو اون دیزاین اولیه و اون طراحی اولیه‌ای که برای نظام آموزش عالی تو ایران دیده شده، مثلا فرض بفرمایید پژوهشگاه‌ها بنا بوده که چنین نقشی رو ایفا کنن، ولی خودمون میدونیم که الان چنین نقشی ایفا نمیشه. بحث دیگه نقش
تو پرانتز همون پژوهشگاه هم که درست میکنیم عضو هیئت علمی میذاریم، با همون سنجه‌هایی باید بسنجیم که آقای دکتر محققی نقد کردن.
حالا اونم یه بحث دیگه است، اصلا بحث سنجش و بحث
همون هم هدایت انحرافی میکنه.
دقیقاً فرمودشون درست آقای دکتر. یه بحث دیگه بحث سرمایه‌گذاریه، یعنی ما یه سری نهادهایی میخوایم که این بحث اسکلاب کردن و بحث واقع سرمایه گذاری روی ایده ها و اون پروتوتایپ ها، یا اصطلاحا هم بهش میگن مینیمم وایبل پروداکتی، که یعنی پروداکت
هم بگید
بله، یعنی پروداکت در واقع محصول اولیه‌ای که قابلیت ارائه داره رو یه سرمایه گذاری بیاد و یه سرمایه گذاری خطرپذیر روی این انجام بده. ما در واقع سرمایه گذاری رو همون سرمایه گذاری قبلی چیندیم و یه سرمایه گذاری که احتمالاً اگه بخواد سرمایه گذاری بکنه میخواد از شما تضامین لازم رو بگیره و مثلا فرض بفرمایید که مثل یه بانک عمل میکنه، یه چنین نهادهای گذشته رو داریم و تازه توقع هم داریم که بتونه مثلا ارزش افزوده ایجاد بشه. در کنار این ما مجبوریم که یه سری شرکت های کوچیکی دانش بنیان تأسیس بشه. ببین همه این اتفاقات الان داخل ایران داره میفته، اینطوری نیستش که زحماتی که صندوق نوآوری شکوفایی داره میکشه، زحماتی که معاونت علمی داره متحمل میشه را بخوایم خلاصه بهش آدم ارج ننهد و بخواد یه جورایی مثلا فرض بفرمایید که کم اهمیت جلو بده. این نیست،
اون جوانایی که این شرکت ها رو دارن درست میکنن.
ولی بحثم چیز دیگه است آقای دکتر. ما برای اینکه بتونیم یه حرکت توسعه‌ای خیلی جدی داشته باشیم، مثل همون حرکتی که بر اساس خروجی‌های علمی و در واقع مقالاتمون ایجاد شده، نیازمندی هستیم که همه الاین بشن با هم دیگه، یعنی همه به خط بشن برای این خروجی. ببینید ما توی تغییر میگیم که اول باید ویژن رو تعریف کرد، اول باید چشم‌انداز رو تعریف کرد، بعد باید این تعریف چشم‌انداز بیاد و در سطح پایین جامعه دوباره باز تعریف بشه و در نهایت همه باید بر اساس اینی که چه هدفهایی رو ما میخوایم محقق بکنیم همه در کنار هم دیگه قرار بگیرن و الان میشن
بود. گفتمان سازی.
دقیقاً اول گفتمان سازی ایجاد میشه و بعد ساختارهایی که مورد نیازمونه باید تشکیل بشه. ببین ما الان اتفاقی که تو شرکت های دانش بنیان داره میفته، اتفاقی که توی سرمایه‌گذاری خطرپذیر یا به عبارت صندوق های پژوهش نوآوری داره میفته، اتفاقات خوبیه ولی قطعاً کفایت نمیکنه. بعد یه سری بگم ترمزهایی هم ایجاد بشه، مثل مثلا فرمایش آقای دکتر در خصوص آیین‌نامه ارتقا. یا اتفاقاتی که برای اساتید داره میفته، این همه باعث میشه که به حال اون ساختاری که ایجاد کردیم درست کار نکنه. من میخوام این عرایزم رو جمع‌بندی بکنم، اینطوری بگم که طبیعتاً ما ارزش افزوده درست درمونی برای آن چیزی که داخل کشور به عنوان مزیت‌های رقابتیمون هست که یه بخش جدیش هم ربط به زمین داره، یعنی منابعی که خدا داده در اختیار ما قرار گرفته، مثل نفت، مثل معادن ایجاد نمی‌کنیم. یه منبع خیلی جدی خدا داده در اختیارمون قرار گرفته و اونم بازار 80 میلیونیه. یعنی این بازار خودش یه منبع، یه مزیت خیلی جدیه که خب تقریبا رقبای ما تو منطقه ندارن و بهش دسترسی میخوان پیدا بکنن. خب اینا همه مزیته، ولی چرا این اتفاق نمیتونه این منابعمون تبدیل بشه به آن چیزی که جووناشون بتونن سر کار برن؟ این یه بخشیش رب پیدا میکنه به ساختارهایی که هنوز داخل کشور خوب توسعش ندادیم. از هر کدوم از این عرایزی کردن نمونه هاش وجود داره ها. شما صندوق های سرمایه‌گذاری خطرپذیر نمونه هاش وجود داره، شرکت های توسعه دهنده اکسلراتور و شتاب دنده نمونه هاش وجود داره، شرکت های دانش بنیان وجود داره، کارهای خوبی تو دانشگاه ها داره میشه خب، ولی اینا هیچ کدوم کفایت نمیکنه. و بعد برای اینکه بخواد تبدیل بشه به این نقطه خیلی جدی، بعد تحولات خیلی جدی هم رخ بده، یعنی ساختارها همش باید تغییر بکنه.
متشکرم جناب دکتر هادوی. حضرت علی، فکر میکنید که این توزیع در واقع اهداف آموزش و پژوهش نسبت بین در واقع علم برای علم و علم برای صنعت هنوز نامتوازنه در ایران؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان و شنوندگان محترم. اجازه بدید من یک مقدمه عرض کنم، بعد بیام سراغ فرمایش شما و سوال مهمی که پرسیدید. ببینید در بیانیه گام دوم انقلاب، کنار بحث ایران مقتدر، وقتی صحبت از عزت میکنه، بحث پیشرفته در علم و بحث منطق قوی در مسائل جهانی و دارای تأثیر اساسی در منطقه، صحبت از سرامت در انگیزه های جهادی در جوانان و سرامت در جمعیت جوان کارآمد میکنه. این نکته بسیار کلیدی و بسیار مهم هست. حالا ببینیم کدام قسمت ها بیشترین ارتباط رو با همین قشر جوان دارن. من دانشگاه رو با اجازهتون تبدیل میکنم به بحث مراکز آموزشی و پژوهشی. یعنی فقط دانشگاه رو به عنوان دانشگاهی که ما حالا چند تا اسامیش رو هم در تهران و شهرستان داریم نگاه نمیکنم، بلکه به عنوان یک مجموعه آموزش پژوهشی نگاه کنید. ببینید این مراکز یک سری ورودی دارند، یک سری خروجی دارند و یک سری موجودی دارند. ورودیش میشه این دانش آموزانی که الان در حال طی دوران دبستان و دبیرستان هستند و حالا درصدی از اینا وارد دانشگاه میشن، خیلی وسیعی از اینها در بحثای جوانان ما رو دارند. خب ما تعداد فارغ التحصیلان قابل توجهی داریم. باز در بیانیه گام دوم اشاره شده که ما نرخ یا رتبه دوم در تربیت مهندسین رو داریم، که من روی این البته یک نقطه نظری دارم. من به عنوان یک نکته مثبت انصافا نگاش نمی کنم، یعنی نمیگم که این پس یک عدد یک رقم مثبتی است. و یک سری فارغ التحصیل داریم، یه سری هم کسانی هستن که در دانشگاه هستن و در مراکز آموزش پژوهشی. این به معنای این است که ما داریم با صحبتی داریم میکنیم، موضوع جلسه‌ای که آقای دکتر زاری دارن مطرح میفرمایند موضوعی است که مبتلا به تمام مردم هست. حالا آقای دکتر اشاره فرمودن 14 میلیون ما حالا فارغ التحصیل و شاغل و بحث‌های جامعه اینها داریم، ولی شما خانواده‌ها رو اضافه بکنید می‌بینید تمام کشور ما درگیر این بحث هستن. پس واقعا بایستی در بحث گام دوم انقلاب نقش ویژه‌ای بگذاریم برای بحث مراکز آموزش پژوهشی. حالا اگر این را قبول داشته باشیم، دو تا معیار ما رو داره میرسونه به این که یکی ما با معیارهای بین‌المللی بگیم چندم جهانیم، کجا هستیم در منطقه و چشمنداز کجا خواهد بود. یکی معیارهای ارزیابی خود دانشگاه به عنوان اعضای هیئت علمی یا اون آیین‌نامه ارتقا. حالا ای دکتر مرغی فرمودن که بعضی از معیارهای بین‌المللی ممکن است ما رو به گمراهی هم بکشه. ببینید بعضی از دوستان در مقابل این نظریه میگن نه، معیارهای بین‌المللی معیارهای جواب داده شده است، تجربه شده است و در نتیجه ما عیناً بایستی انتخاب کنیم. من یک نظر دیگری دارم. عرضم این است که ببینید فرض کنید که ما در قوه قضاییه صحبت داریم میکنیم که قوه قضاییه نقشش چیست؟ میگیم امنیت، عدالت، به هر حال یک مسئولیت رو اینها دارند. ولی وقتی که به عنوان آمار ارائه میکنند میگن که ما در سال مثلا 96 2.5 میلیون پرونده رسیدگی شد.